کنن. گندم ما بیاد رو 6 میلیون تن، 7 میلیون تن. اعتباری که ما گذاشتیم در بودجه 452 همت هست، 400 یعنی 290 تا بود، به 150 تا هم افزایش، 450 تا. تو بودجه هم که میبینید 500 نوشته، که حالا عزیزان میگن عدد نوشته نشده، تو جدول 14 قسمت مصارف ردیف 204 504 همت که آقای رئیس فرمودن، 504 همت برای پردیارانه آرد و نان، خرید تضمینی داخلی و واردات گندم. این یعنی چی؟ یعنی حتی اگر نمایندگان دین پیام‌ها به این چیزا گوش ندید، یعنی حتی اگر تولید کنندگان
یک دقیقه فرصت بدین،
اگر تولید کنندگان ما یا کشاورزان ما نتونن 12 میلیون تن یا 10 میلیون تن گندم رو تولید کنن، ما عددش برای اینکه وارد کنن یارانه ای بدیم به مردم در بودجه گذاشتیم. این ابهام رو بی خودی در ذهن جامعه ایجاد نکنیم. آقا ما کار خوب، کار بی قشنگی کردیم، برآورد قیمت گندم رو برای حدود 45000 تومان گذاشتیم. حتی اگر تولید نشود کلمه واردات رو گذاشتیم که مردم نگران قیمت نان نباشد، خبازی نگران گندم نباشد، اینا رو گذاشتیم، قشنگ گذاشتیم. بعد یهو میگن مجلس تصویب کرده که آرد گرون شود، گندم گرون شود. کجا گذاشتیم عزیزم؟ اینکه جدوله که عدد داره حرفشو میزنه. این شبهه رو ایجاد نکنیم توی جامعه ما که بگیم نمیدونم آقا یو درز، من نفهمیدم چی شد، یو تو بین زور گفتن آقا قیمت گندم آزاد شد. کجا گندم آزاد شد عزیز من؟ شما در بحث بنزین هم همین بحث مطرح است، در بحث بنزین هم همین بحث مطرح است، مشابه همین موضوع. ما یه کار تکنیکی انجام دادیم، هنوز نرسیدیم بهش. تو جدول 24 است، ببین جدول 24 و جدول 14 با هم باید با هم بخونیش. در جدول 24 دولت
بفرمایید.
در جدول 24 هم برای واردات بنزین 3.5 میلیارد دلار دولت گذاشته بود. 3.5 میلیارد دلار. امسال هم رفته بود بدون مجوز مجلس تئاتر انجام داده. اونجا تئاتره. اونجا ما یه بحث تکنیکی کردیم، گفتیم آقا ولع وزارت نفت برای واردات بنزین رو ما قطع کنیم. اولا یه مد بعضی دوستان تند میرفتن، فرمایش میکردن، حتی رئیس محترم هم اعتقاد داشت که یه جور دیگه تندتر. همه به جنبندی رسیدیم که آقا با شیب تند این رفتار رو نکنیم که واردات بخوایم انجام بدیم 130 میلیون لیتر رو برسونیم یا برسونیم به 105 میلیون لیتر. اصلا شاید دولت و مردم و ظرفیتش نداشته باشه اینقدر الگو مصرف بخواد اصلاح کنه. به تریدافی بین مصرف و سرمایه گذاری در نفت گذاشتیم. اول اینکه وزارت نفت باید پول داشته باشه توان تولیدش رو ببره بالا. نتونست خواست واردات کنه. ما میدونیم جدگیری دولت به سمت واردات بنزین، علم هم داریم کمی کار میکنه، نمیتونه کار دیگه بکنه، ولی دولت رو دچار آسیب نکردیم که پس داره گرفتار بشه. پس این هم یه کار دیگه است. حالا عرض بنده چیه؟ اولا جدول 23 جدول جمعی خرجی کار بسیار قشنگی کرد که همیشه عددهای پنهان تو جمعی خرجی مختلف دستگاه اجرایی یه جا گذاشته شد. میبینید این کار
بفرمایید.
مورد آرد گندم توضیح دادم، اصلا این بحثا نیست، این عددها درست نیست. خواهش مندیم که شبهه برای مردم و نمایندگان عزیز ایجاد نکنید. متشکرم.
حاضرین 233 نفر آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، رای گیری در کلیات جدول 23 ماده واحدش منابع جمعی خرجی در حال انجام است. دولت و کمیسیون موافق. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب شد.
خیلی متشکر. جدول 23 خب الحاقات منابع در جدول 23 کمیسیون انرژی چرا با آقای سنگدوینی 171 پیشنهاد چندم سوم رو مطرح میکنید؟ درسته؟ پیشنهاد سوم مطرح میشه؟ بله پیشنهاد سوم رو لطفا همکاران عزیز ما در قوانین نشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خدا قوت به همه همکاران، رئیس و اعضای محترم هیئت رئیسه در جلسه بعد از ظهر تشکر میکنم از
آقای دکتر سنگدوینی. یه لحظه اسخام میکنم. همکارانی که دنبال پیشنهادات میگن در ردیف ششم جناب آقای احمد آقای بیگدری در ردیف ششم مجد در جزئیات بفرمایید دکتر.
تشکر میکنم از حضور پرشور و میلیونی مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن و تقدیر و تشکر از سفر جناب آقای دکتر پزشکیان به استان گلستان که الاخره شرایط خوبی رو ایجاد کردن. عزیزان، همکاران عزیز، در جریان باشید که قانون پتروپالایشگاه قانون دائمی است. تیر ماه سال 98 در مجلس دهم مصوب شده، مجلس 11 هم یه اصلاحیه‌ای انجام داد و اونم تصویب شد. مقام معظم رهبری هم مجوز دادند و صندوق توسعه ملی هم طرح‌ها رو تایید کرده به تعداد 8 تا طرح. وزارت نفت هم موافقت اصولیش رو صادر کرده. برش یک سالش هم در حد 600 میلیون یوروه، حدود 88 همت. این موضوع با مجوز تنفس خوراک یک سال و نیمه محل اعطای تنفس هم از محل سهم صندوقه و از محل نفت خام و میانات گازی است. مزیت‌هاش چیست؟ مزیت‌های این الحاق خونساسازی تحریمه. بالاخره پتروپالایشگاه میان جلوگیری میکنن از فروش نفت خام. یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری بحث خام فروشی است، جلوگیری از خام فروشی است. بنابراین جلوگیری از خام فروشی و خونساسازی تحریم هاست. تولید فراورده رو در داخل داریم، این بسیار حائز اهمیته. بعضا ما مقدار فراورده‌ای که در داخل تولید می‌کنیم کمبود هست. بحث اشتغال، شما اگر نفت خام رو صادر بکنی عملا فراورده رو بعضا اگر کمبود داشته باشی باید از خارج وارد بکنی. بنابراین باز این اشتغال هم میتونه کمک بکنه. بعد مردمی سازی است. بالاخره این مردمی سازی میتونه کمک بکنه به این موضوع. سهم صندوق هم 25%، مابقیش هم از محل سرمایه گذاری مردم هست. بنابراین من خواهش میکنم به این الحاق که بسیار حائز اهمیته و مواردش رو من خدمت همکاران عزیز گفتم رأی مثبت بدید بتونیم کمک بکنیم به این موضوع. تشکر میکنم.
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای بابایی کارنامی هستیم. مخالف محترم وقتشون رو به ایشون واگذار کردند. شماره 62.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر قالیباف، آقای دکتر قالیباف اگر ازت عالی توجه بکنید، آقای دکتر قالیباف آقای دکتر قالیباف.
بله بفرمایید.
ببین رئیس محترم جلسه و رئیس محترم مجلس دوست داریم میدونیم، ولی این پیشنهاد قابل تر نبود، به دلیل اینکه یه جا دیگه 2 میلیارد دلار از آقا اجازه گرفتم برای کارهای زیربنایی وزارت نفت. این 88 همه دیگه از ظرفیت صندوق خرج جمعی کالای استراتژیک کشور در حقیقت اساسنامه شم داره برای کارهای ضروری کشوره. من به نظر از نباید میتونست این پیشنهاد مطرح بشود. دوستان ما از خرج جمعی دولت کار دولته، روش حرف حدیث های فراوانی هم وجود داشته، 2800 همت توی این منابع اینجا گنجانده شده برای روز مبادا، برای روزای استرار، روزایی که سال همین یک دو ماه اخیر دیده کشور چه بحرانی داشت. ما 88 همت منابع رو بدیم برای جایی که در حقیقت 2 میلیارد دلار که هنوز معلوم نیست که وزارت نفت داره چیکار میکنه اونجا. ببخشید تو همین شرکت های وزارت نفت آقای کمیسیونر چه خبره؟ با آقا که مسئولیت های اجتماعی رو به کیا داره میدن؟ میلیاردها دلار به صرف سفرهای خارجی چیکار داره میکنن؟ وزارت نفت باید در اونجا پاسخگو باشه، داره اینجا داره مظلوم نمایی میکنه، از این منابع خودش میخواد بیاد جایی که با کالای استراتژیک و منابع اصلی مردم رو باید مدیریت بکنیم، بیاد دوباره 88 همت مازاد بر 2 میلیارد دلار بدیم برای یه کاری که اصل قضیه رو ما قبول داریم. بالاخره بحث اعداد پتروپالایشگاه‌ها و پارک‌های شیمیایی برای ما هم ضرورت داره، چون تاکید حضرت آقاست. بالاخره ظرفیت‌های درون‌زاست، اقتصاد درون‌زاست. از این منظر من خواهش رو رأی ندید، به دلیل که ما داریم به دخل و تصرف می‌کنیم به صندوقی که بالاخره پیشنهاد بودجه ابتکار بودجه 1450 اینجا دیگه دستبرد ندارن. بعضی از وزارتخونه‌ها با همانگی بعضی از کمیسیون‌ها بعد دلسوزی هم می‌کنن، بعد به نظر من بعضی از مسائل کارهای لازم انجام بده. از این بابت من خواهش می‌کنم از عزیزان رأی ندن، به دلیل اینکه 80 همت حق مردم مستضعف و کارآفرینا و اشتغال به بنگاه‌های اقتصادی که در کوچه و خیابان مملکت منتظر تصمیمات عاجل هستن که ما باید به اونا کمک بکنیم. ما بالاخره رشد اقتصادی می‌خوایم، سرمایه‌گذاری‌های پایین زنجیرهای پایین دستی وزارت نفت رو می‌خوایم و بعضی از مسائل لازم است که اونجا حمایت بکنیم. از همه عزیزان تشکر می‌کنم و خواهش می‌کنم رأی منفی قاطع بهش بدید.
تشکر می‌کنم. موافق محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای بشیری هستیم، شماره 47.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عصر بخیر داریم، خدا قوت میگیم خدمت همکاران محترم، همچه هیئت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی. تشکر و قدردانی از ملت بصیر و آگاهمون داشته باشیم که یک بار دیگر با حضور گسترده و چشمگیر خودشون تمامی ایادی استکبار و استکبار رو روسیا کردند و نشون دادند ملتی منسجم و متحد هستند. هرگاه بیگانگان و اونهایی که قصد خیمه های این کشور رو داشتن با همه وجود آمدند و توطئه های اونها رو خونسا کردند، خصوصا مردم استان تهران و شهرستان پاکتش که جادر از همه عزیزان تشکر بکنم. این همگرایی و همدلی ما انشالله در هم عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی روز به روز بیشتر بشه و بتوانیم انشاءالله مشکلات مردم رو هم با همراهی و همکاری هم کم بکنیم و بتوانیم با اون نقطه های آرمانی انشاءالله برسیم. من یه تقاضایی هم از هیئت رئیسه محترم، خصوصا رئیس محترم مجلس دارم، اینه که این بحث قرعه کشی ها نمیدونم چه حسابیه، ما هر روز ثبت نام میکنیم، خیلی از افرادم هستن ثبت نام میکنن، قرعه به ندرت به نامش رو میفته، این یه رسیدگی دقیق و جامعی بشه. چرا بالاخره در مجلس موضوع این چنین هست؟ مسئله به هر حال تولید محصولات نفتی برای ما حائز اهمیت، کشوری که این همه ذخایر نفت و گاز داره خیلی مطلوب نیست که ما بخوایم آنچه که در اختیار اون هست به صورت خام در بازارهای بین المللی و منطقه‌ای اونها رو به فروش برسونیم. یقیناً امروز باید برنامه‌های دقیق‌تر و چشم‌اندازهای مناسب‌تری رو برای این نعمات خدادادی که داریم فراهم بکنیم و این پیشنهادی هم که داده شده من واقعا ازش حمایت میکنم. بنا نیست که ما این همه محصول تولید میکنیم، خام فروشی بکنیم، به دیگران بدیم، بهره و سودش رو اونها برای بازارهای داخلی خودشون ایجاد بکنن، بعد بیا محصولاتش هم مثل بنزین که ما کم میاریم ما بفروشن به ما، باز بیام خرید بکنیم. به عبارتی اون که منتفع میشه از این بازارها اونا هستن. پس بنابراین اون چه که مسلمه باید ما در رابطه با این مسئله دقت بکنیم، توجه بکنیم، حمایت بکنیم و یک تلیعه و شروع بسیار خوبیه. ضمن این که اون چه هم گرفته میشه از صندوق توسعه هست و این صندوق ها هم کمک میکنن به این که بالاخره بار روی دوش بازار نیفته و مردم اذیت نشن. بنابراین این که اشاره فرمودم مخالف محترم سفرهای خارجی، خب قطعا ما هم که نظر مثبت داریم حتما با سفرهای خارجی بدون ضابطه و بدون حساب کتاب مخالفیم. قطعا در وزارت نفت هم اونجا دقت دارن، مسئولین توجه میکنن، ضمن این که دستگاه نظارتی هم وجود دارن، یقینا هر کجای بخواد تخلفی صورت بگیره به اونها نظارت میکنه. من خواهشم اینه که همکاران بزرگوار اون یه رأی بسیار مناسب بدیم. این
دولت
نمایندگان بزرگوار، ببینید به تبصره دوی ماده سه این قانون میگه آقا این موارد باید با اذن مقام معظم رهبری باشه. قطع نظر از اینکه اذن داره یا اذن نداره، این فرایند در قالب بودجه صندوق توسعه ملی قرار انجام شه، نه در قالب بودجه کل کشور. آقای دکتر قالیباف، من قرار نیست اینو تخصیص بدم. جدول 23 و جدول 24 مثل سایر جداول تخصیص میخوره. این جزء قلمی هستش بودجه شرکتو که من تخصیص نمیدم. حالا صندوق توسعه ملی شرکت نیست، حالا یا مؤسسه دولتیه یا نهاد دولتیه نمیدونم، ولی صندوق توسعه ملی که بودجهش نمیاد تصویب بشه، این در قالب بودجه دستگاه صندوق توسعه ملی باید انجام بشه، یعنی بره تو هیئت و مناش تصویب کنه، اعتبار بده، صورت اذیت کنه. اصلا نباید من تخصیص بدم بهش. من خواهش ای اصلا هیچ ربطی به دولت و چون مال سهم صندوق توسعه ملی اصلا سهم دولت هم نیست های دکتر قالیباف، این اصلا سهم صندوق توسعه ملی سهم دولت هم نیست. من تخصیصم که نباید بهش بدم، برای چه اصلا جدول 23 بیاد؟ یعنی قانون بالا دستی داره گفته صندوق توسعه ملی در صورت اذن برو از ردیفای خود، برو از اعتبارات خود انجام بده، تخصیص نباید من بدم. نفتی که من مثلا باید برای طرح عمرانی مدوماز ماده 36 بدم یه تخصیص میدم، نفت اون تحویل میده، وزارت نفت نفت رو تحویل میده به شرکت بازرگانی که پیمانکار معرفی کرده، همون لحظه تعاطر میکنن ماده 36 قانون تامین مالی. زمین رو تخصیص میدم، این زمین که تخصیص گرفتم مرکز مولدسازی داراییات وزارت اقتصاد به اسم پیمانکار میزنه، همون لحظه صورت وضعیتش رو تصفیه میکنم. یه تخصیص منابع میدم، یه تخصیص مصارف میدم، منابع صندوقی که من نباید تخصیص بدم، برای همین من اصلا قابلیت اجرا نداره، تو بودجه‌ام نباید بیاد، هیچ ربطی هم به بودجه دولت نداره و اصلا من یه چیزی که تخصیص میدم باید بدهی من بشه، اصلا بدهی من نیست، روابط یه شرکت پتروپالایشی با صندوق توسعه که تنفس خوراک میخواد بگیره، هیچ ربطی به دولت نداره.
آقای رحمتی، من یک سوال دارم. چه فرقی از دید شما بین تعهدی و نقدی وجود داره؟
ببینید نقدی اقلامی هستش که فروش میده.
نه نه شیوه رو دارم میگم.
شیوه رو؟
نه نه نگاه کن، نقدی که معلومه نقدیه دیگه، من منظورم اینه شیوهی که این پول از توی خزانه بره با اعتبار دنی با تعهدی، هر دوش هست، هر دوی هم تو بودجه، به چه شیوه تعهدی میره؟ به چه شیوه اون میره؟
چشم. نگاه کنید، موارد تعهدی دارای دولته، مال دولته، به دولت واگذار شده. من یه تخصیص میدم، یعنی به عبارتی تجوی اجازه میدم این دارایی تهاتر شه، همین الان برای نفت انجام میدم، همین الان برای سهام انجام میدم، سهام تهاتری.
نگاه کنید، ما فهممون اینطوریه که ما در بحث مربوط به نقدی
نقدیه دیگه، همین بله. شما نقدیه. گفتید تخصیص میدید،
تخصیص میدید،
ولی در تعهدی شما دارین تبدیل انجام میدید، داراییتون رو
خودمو.
خب بله، دارایی دولت نیست. نه حالا اجازه، نه من اصلا سوالم در رابطه با بحث ایشون نبود،
بحث ایشون دارم.
شما اصلا بله. یه طوری در نگاه کنید، من میخوام به دوستان بگم شما این جدول 23 و 24 جمعی خرجی که مجلس در حقیقت امروز تصویب کرد یکی از بهترین اقدامات مجلسه. یعنی اون بحث مولد سازیه که بحث بود، ظرفیت هایی که وجود داره، در حقیقت خیلی وقتا اینا تهاتر می شد بدون که مسیر خزانه رو طی کنه. این یک بحث. حالا من بحث در رابطه با این که جنابالی میگید این، شما میدونید که این بحث پتروپالایشگاه چند ساله که یک از صندوق یک تخصیص داده شده، مدت ها در شرکت نفت مونده بود، الان دیگه این بحثی که باید نفت قبول بکنه قبول کرده، چون من نامه اون زمان رو دیدم، خودم پیگیری کردم، از دفتر پیگیری کردم و دولت بود این کار رو انجام میداد، دولت الان این رو انجام داده. به هر حال این رو یا باید ما در حوزه نقدی بذاریم که نمیشه، این در حقیقت بخش خصوصی هست با یه بخش از صندوق. حالا شما میگید این در جمع خرجی اینجا نمیاد، ما فکر میکنیم این در جمع خرجی اینجا داره میاد. شما با اصلش موافقین یا مخالفین نظرتون رو
بدید،
ولی کار آیین‌نامه‌ای رو ما تشخیص داده میتونه اینجا باشه.
ببینید آقای دکتر قالیباف، همونطوری که شما گفتید اصلا کلیتش رو به قول شما برگردید، من یه دارایی زمینی دارم به اسم دولته، نه به اسم شرکت دولتی، به اسم دولته. یه بدهی دارم به پیمانکار صورت وضعیت شده، یعنی من مثلا 10 میلیارد تومان به بدهکارم به پیمانکار، 100 میلیارد تومان بدهکارم به پیمانکار، یه زمینی 100 میلیارد میارزه، اون 100 میلیارد رو بابت مثلا احداث 5 کیلومتر راهه، یه صورت وضعیت آورده، زیربناسازیه، میگم آقا این 100 میلیارد تومان به موجب قانون تعمیم مالی با قیمت کارشناسی به اسم پیمانکار میزنم، صورت وضعیتم تصویه میشه. سازوکار بودجه‌ایش چجوریه؟ من یه نامه، همین الان من تخصیصی که میدم، میدم مثلا تخصیص نقدی، تخصیص میدم به خزانه داری، میگم مثلا 100 میلیارد تومان پرداخت کن به پلان پیمانکار، الان تخصیص تهاتوری میدم به خزانه داری، میگم این 100 میلیارد تومان زمین قیمت کارشناسی که شما به من درخواست کردی به اسم این پیمانکاری که صورت وضعیت دستگاهو داره بزن. این قانون تعمیم مالی، خزانه داری به جای اینکه این پول نقد رو واریز کنه به حساب پیمانکار، سندی که در اختیار خزانه داری هست منتبعت پس از مولدسازی منتقل میکنه به اسم پیمانکار، صورت وضعیتش تصویه میشه. سمت اولش که این زمین میتونه به اسم پیمانکار بشه.
خیلی ممنون. بفرمایید یه 30 ثانیه دیگه فرصت
دست، 5 ثانیه. من دارایی‌های خودمو میتونم بذارم تو جدول 23، نه دارایی شرکت دولتی و نه دارایی صندوق توسعه، این سهم صندوق توسعه است، اصلا به من چه؟
کمیسیون
بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان مسئول کمیته انرژی کمیسیون تلفیق خدمت عزیزان هستم، خدا قوت عرض می کنم. من دو سه نکته مهم رو عرض بکنم درباره صحبت هایی که آقای دکتر رحمتی داشتن. نکته اول که خب آقای دکتر قالیباف هم تاکید فرمودن که اذن مقام معظم رهبری برای استفاده از تسهیلات صندوق در قالب تنفس خوراک هم در زمان تصویب قانون در تیر ماه 98 اعطا شد، در مشروع مذاکرات مجلس هست. آقای دکتر پزشکیان رئیس جلسه بودن، یکی از همکاران اون زمان مجلس اخطار داد، سوال کرد آیا اذن رهبری اخذ شده، ایشون گفتن که بله. آقای لاریجانی رئیس مجلس به من اطلاع دادن که دفتر رهبری اذن رو ابلاغ کردن، این در مشروع مذاکرات تیر ماه 98 هست. یک. دو، این که نامه ای رو وزیر محترم نفت شهریور امسال به رئیس محترم صندوق توسعه ملی اعلام کردند که من این تیکش رو فقط قرائت میکنم. بر اساس تصمیمات متخذه جلسه 25 فروردین 1404 به استناد مشروع مذاکرات مجلس دهم اذن مقام معظم رهبری در زمان تصویب قانون حاصل شده و اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها هیچ مانعی ندارد. بنابراین از نظر وزیر محترم نفت که باید مجوزهای این طرح‌ها را صادر بکنم، این قانون الان اجراش مانعی نداره و ما باید اینو دنبال بکنیم. علت این که این رو در الحاقی ما الان پیشنهاد داریم اینه که از سال 98 تا الان اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها با یک تأخیر چند ساله مواجه شده. یعنی ما الان تقریبا 6 ساله که این قانون هنوز اجرایی نشده، معطل این رفت و برگشت‌ها بوده که خوشبختانه حل شده. نکته بعدی که آقای رحمتی فرمودن من اشاره بکنم، همین الان در جدول شماره 23 عزیزان مقابلشون هست، در نمایشگرها ببینن، ردیف 45-2016 تسهیلات صندوق توسعه ملی طرح‌های بالادستی نفت و گازه. یعنی آمدن تسهیلات صندوق توسعه ملی استفادهش در جدول جمعی خرجی الان در لایه خود دولت بوده، در گزارش تلفیق هم هست، بنابراین مانعی از این جهت نداره. من خواهشم از عزیزان اینه، دقت بفرمایید، آقای دکتر سنگدوینی به درستی توضیح دادن قانون پتروپالایشگاه ها حل المسائل تحریم ماست، یعنی خنثی‌سازی تحریم با این قانون اتفاق میفته. چرا؟ چون ما نفت خام و میعانات گازی رو تبدیل میکنیم به فرآورده‌ای که تحریم ناپذیر میشه. نکته دوم، اشتغالی که ایجاد میکنه بسیار از صنایع بالادستی بیشتره. نکته سوم که بسیار مهمه، رهبری تاکید دارن بر سرمایه گذاری مردمی. اینجا ما آوردیم 25% فقط سهم صندوق باشه از این تسهیلات، بقیهش 75% از طریق صندوق های پروژه طبق قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت از محل سرمایه گذاری مردمی و آورده مردمی اتفاق بیفته. من خواهش میکنم عزیزان کمک بکنن، این قانون بسیار مهم، برش یک سالش در حد بسیار معدودی حدود 600 میلیون یورو انشاءالله امسال اجرایی بشه. متشکرم.
اخطار و تذکر هم داریم آقای رئیس. اخطار و تذکر، اخطار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای گودرزی هستیم، شماره 119.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران، استان لرستان و شهرستان علی گودرز. آقای دکتر قالیباف، تذکر بنده مجدد اصل سوم بند 9، رفع تعویضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم. ببینید آقای قالیباف، اولا یه اقدام بسیار خوبی مردم شریف داره در این مجلس انجام میگیره، جدول 23 و 24 جدول جمعی و خرجی که یکی از بهترین اقداماتی هستش که داره در طول مجلس اتفاق میفته. قدردان کمیسیون تلفیق، ریاست محترم، هیئت رئیسه محترم که این اتفاق افتاد. که بعد عرض بکنم که خیلی وقتا این تعاطرها که آقای قالیباف داره اتفاق میفته، قبل از که مسیر قانونی خودش رو طی بکنه تعاطرها انجام میگیره، شما هم بهش اشاره فرمودید. اما یه نکته که من واقعا روا میدونم اینو خدمت نمایندگان محترم و مردم شریف استان لرستان عرض بکنم، این با این 15 همت آقای قالیباف نمیشه استان لرستان رو یه تکون اساسی بهش داد. ما دو روز همکارای بنده در استان لرستان دارن ثبت نام میکنن که بتونن موضوعاتشون خدمت سن و جناب عالی و دوستان از تلفیق عنوان بکنن. آقای قالیباف، استان لرستان در بیشترین وضعیت بیکاری و مسائل اجتماعی قرار گرفته. الان هم که ریاست محترم جمهور میخوان تشریف بیارن به استان لرستان، باید عرض بکنم که خیلی از موضوعات مطالعات انجام نگرفته و ما در استان لرستان پروژه آنچنانی که 70% پیشرفت فیزیکی داشته باشه رو نداره. ما خواهشمون از ریاست محترم جمهور که انشالله تشریف آوردن لرستان، یه تکون اساسی باید بدن به استان که ما بتونیم مشکلات مردم رو رفع کنیم. با این 15 همت، با مشکلاتی که در حوزه جاده‌های مواصلاتی و موضوعات صدامون و موضوعات راهن، که شما راهن علی گودرز از ناب اصفهان الان 20 سال این پروژه مونده، با 80 میلیارد تومان نمیشه این جاده رو انجام داد. یا جاده مسجد سلیمان براش 80 میلیارد تومان گذاشتن، با 80 میلیارد تومان ما نمیتونیم مشکلات استان رو حل کنیم. انتظار داریم از دوستان عزیزمون کمک بکنن. در غیر صورت آقای قالیباف ما بریم بشینیم خونه راحت تریم استعفامونو بدیم بریم بشینیم خونه که مشکلات اساسی به امید خدا حل بشه. متشکریم.
تشکر میکنم. تذکر آن نامه‌ای در خدمت همکار عزیز جناب آقای صالحی هستیم، شماره 224.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض